El orden, Rodrigo. بحث در این بود که در رابطه با روایات وارده در باب صرف که شخص بعد از سقوط از ناحیه سلطان دراهمی که طلب دارد باید همون دراهم ساقطه را از شخص مدیون بگیرد، یا اینکه نه، دراهمی که الان رواج دارد. روایات مختلف بود. در صحیحه اولایی که از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه نقل شده بود چنین داشت که حضرت فرموده بودند لکن تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما اعتیته ما ينفق بین الناس. این در یک صحیحه. در صحیحه دوم بعد از اختلافاتی که عرض کردیم در سؤال بین دو تا صحیحه بود، هم در مبلغ و هم در خصوصیت، در صحیحه دوم سؤالی که دارد این است که بعد از آنی که میگوید من 10 درهم طلب دارم، میگوید و ان السلطان اسقط تلک الدراهم. اون مسئله ینفق و لا ینفق اعم است، اطلاق داره. ممکن است منشأ عدم رواج اسقاط سلطان باشد کما هو الغالب، و گاهی از اوقات اسقاط سلطان نیست و اینم البته فرض دارد. دیروز مثال عرض کردم، گاهی از اوقات پولهایی که چاپ قدیم هست در این حالی که اعتبار دارد از نظر حاکم اما رواج ندارد، زیاد طالب نیستن نسبت به اون. جمع بین این دو صحیحه را اولاً بر اساس صناعت علمی وارد بحث شدیم که مقتضای صناعت علمی در اینجا چیست. روایت سومی نقل کردیم که اون مزمره صفوان بود که به لحاظ مزمره بودن بعضی از متأخرین از محققین قبول نداشتن این روایت را، ولی مثل مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه فرموده بودن ازمار در صورتی که مزمر مثل صفوان باشد و امثال او که مقیدن به نقل از معصوم یا بلا واسطه یا معل واسطه، ازمار خللی در سند روایت ایجاد نمی کند. علی ای حالین، مقدمه‌ای که دیروز عرض کردیم برای اینکه ما در اینجا چگونه باید جمع بکنیم اون این بود که صفاتی که در مورد بحث ما داریم بحث میکنیم صفاتی است خارج از ماهیت شیء، زیرا واضح است که رواج داشتن یا بیرواجی یک چیزی است که به اعتبار من به یده اعتبار بستگی دارد، ربطی به ماهیت درهم و دینار ندارد. یه وقت است که اعتبار میکند حاکم سلطان، خب این رواج پیدا میکنه. یه وقتی که اعتبار نمیکند خب قهرن بیرواج میشوند. با توجه به این نکته که دیروز عرض کردیم، حالا دنبال این باید باشیم که چگونه باید جمع کرد. جمع بین صحیحه اولا عمدتاً و ثانیه چگونه است؟ عرض کردیم دیروز که یک جمع که در حقیقت به اختلاف موضوع مشکل را حل کردن، که تفصیل در صحیحه اولا بین رواج و عدم رواج در جایی است و این که در صحیحه دوم دارد که همون دراهم اولا رو بگیر، این موضوعاً با موضوع صحیحه اولا تفاوت دارد. ولیکن باید عرض بکنیم که اطلاقی که در صحیحه اولا هست شامل مورد صحیحه دوم نیز می شود. اطلاقش این بود که عدم رواج میخواد به واسطه اسقاط باشد یا به واسطه اسقاط نباشد. معیار این بود که رواج نداشته باشد. بیرواجی چون سلطان اسقاط کرده است او را از اعتبار، بیرواج شده است یا نه در این حالی که اسقاط نکرده معزالک از رونق و رواج افتاده است. پس اطلاق شامل مورد دوم میشود. پس به اختلاف موضوع مشکلی به اصطلاح تعارض را نمیشود حل کرد. بیانی که مرحوم میرزای نائمی رضوان الله علیه در این مقام دارند، میفرمایند جمع بین این دو روایت به اطلاق و تقیید هست. بیان ذلک این است که این دو خبری که یکی صحیحه ثانیه یکی روایت صفوان، این دو خبری که دلالت دارد بر وجود دفع دراهم اولا که در سؤال سائل هست، این بالاطلاق دلالت دارد بر این که باید دراهم اولا داده بشود. چرا؟ چون معدای این دو خبر یعنی صحیحه دوم و مزمره صفوان، معداشون این است که دفع دراهم اولا لازم است، اما اینکه آیا رواج داره یا ندارد دیگه بحثی ازش نشده. و مقتضای صحیحه اولا که دلالت داشت بر این که باید دراهم ثانیه داده بشود، یعنی دراهمی که الان رواج دارد داده بشود و این صفت رواجیت هم بر عهده شخص هست، باید اون رو هم بپردازد. لذا به مقتضای صحیحه اولا ما میتوانیم تمسک کنیم که اوصاف هم بر عهده شخص میاد، که ما اینکه بعضی استدلال هم کردن که آقا اوصاف هم بر عهده شخص میاد. از به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در این روایت صریحاً فرموده است که باید رواج را رعایت کنه، لذا دراهمی که الان رایج هست را باید به اون به اصطلاح از اون شخصی که بدهکار است بگیرد، نه دراهمی که از رواج ساقط شده است. خب این صحیحه دوم که دلالت دارد بر این که باید به اصطلاح دراهمی باشد که رواج دارد را بپردازد، پس نتیجتاً این نص در این است که دراهم رایجه باید بر اون شخص بدهکار بپردازد و این آقا میتواند مطالبه دراهم رایجه را بکند. مقتضای جمع این است که ما قائل بشویم به اینکه از اطلاق صحیحه دوم و مزمره صفوان رفعیت کنیم به نصی که در صحیحه اولا هست و در نتیجه بگیم آقا این دوتا روایت که مطلق هستند مقید می شوند به خصوص اونجایی که رواج داشته باشد. پس دراهم اولا اگر رواج دارد را بدهد، ولی اگر رواج ندارد باید دراهم رایجه را مدیون بپردازد به طلبگار و طلبگار مطالبه دراهم رایجه را می تواند بنماید. خب پس این دو روایت که می بیاد دراهم اولا را بدهد چه کار باید بکنیم؟ این که نمیتونه بگیم صریحه در این که باید دراهم اولا رو مطالبه کن در این حالی که از ارزش افتاده است، دیگه رواج ندارد. باید بگیم حالا که اون صحیح اولا نص در این است که دراهم رایجه را بدهد، اگر در این دو روایت دارد که دراهم اولا به زمینه قیمت به اصطلاح ما به تفاوت رواج، باید ببینیم چقدر به اصطلاح بحث رواج هست. خود اون پول گذشته رو، یعنی همون به اصطلاح پولهایی که چاپ قدیم بوده است اونا رو میدهد، اما ارزش او را هم باید با پول جدید بپردازد. خب اینجا یک بحثی مطرحه با اونی که مسئله شبهه ربا، اگر در باب غرام، یعنی ما اگر ربا را در مطلق معاوضات قائل بشویم و در باب غرامات هم که شخص میخواد غرامت بپردازه هم باز بحث ربا مطرح بشود، اینجا راهش این است که باید به هر حال به جنس متغایر باشد. مثلا اگر طلا بوده است حالا به نقره بدهد، یا برعکس اگر نقره بوده است با طلا اون ما به تفاوت را بپردازد. بعضی ها که قائلن به این که در باب غرامات ربا نیست، خب اونو مشکل ندارن. اگر ربا را در باب غرامات ما قائل بشویم و ذهب و فضه را از جنس واحد بدانیم در باب ربا که ما هو و کذالک، اینجا چاره‌ای نیست جز این که از باب صلح باید به هر حال مصالحه کنن دیگه، بحث به هر حال معاوضه در میان نیاد، مصالحه کنن اون مقدار زائد را تا اینکه تخلص از ربا پیدا کنن. این علل قاعده است که نحوه جمع بین این دو روایات به این سه روایت به این شد که ما روایت ثانیه و ثالثه که اطلاق دارد را مقید کنیم به روایت صحیحه اولا که فرق گذاشته است به نصوصیه بین صفت رواجیت و عدم رواجیت. ولیکن مشهور به دو خبر اول عمل کرده اند، به این دو خبری عمل کردن که دراهم اولا را بدهد، تعبیر اول نگیرین چون در ترتیب ما فرق داشت. به اون دو روایتی که دارد دراهم اولا را بدهد مشهور عمل کرده، ولذا بر اساس همین بعضی ها هم الان فتوا دادن که اگر پولی رو مثلا 5 سال قبل شخص گرفته است از کسی، الان همون پول رو بدهد ولو ارزش کم شده است، ولو ارزش هم کم شده است. حالا هنوز بحث تمام نشده ها، صبر کنیم. مشهور به اون دو خبری عمل کردن که دلالت دارد که لکن تأخذ دراهم اولا را، خب اینا کأنه معارضه را بین این دو روایت و اون روایتی که میگید دراهم رایجه را بگیر دیدن، اما ترجیح را به این دو خبر دادن و مرجح را اولا عدد این روایاتی که میگوید همون دراهم اولا را بگیرد بیشتر است، این یک وجه ترجیح. دوم این که عمل کردن اصحاب به این دو خبر، عمل اصحاب هم جز مرجحات است. سوم این که اصحاب از این روایت اخیر که میگوید دراهم رایجه را بگیر اعراض کردن، خود اعراض باز موجب قدح میشود، ممکنه این روایت صحیحه باشد اما خود اعراض اصحاب از عمل به اوی موجبی می شود که یک قدمی وهم در روایت واقع بشود. فلذا ما به صورت جزم بر اساس مقتضای جمعی که حمل مطلق بر مقید باشد و در نتیجه گفتیم اگر دراهم اولا را بخواد بپردازد باید به زمینه ما به تفاوت یا به زمینه اون مالیتی که در قبل داشته است باید باشد. فلذا ما نمیتوانیم به صورت جزم طبق قواعد عمل بکنیم، بلکه جانب احتیاط را باید در اینجا در پیش بگیریم و احتیاط هم در اینجا به واسطه این است که طرفین خلاصه صلح کنند با هم، بلا بدون صلح به صورت جزم بخوایم بگیم دراهم اولا باشد یا ثانیه، با این بیانی که عرض کردیم خب از این طرف این مرجحاتی هم که ذکر شده است فقط صرف ترجیح، اگر یک روایت سندش درسته دلالتش هم صریح هست، ما نمیتوانیم به روایتی که سند او درست نیست یا دلالتش به ظهور هست در مقابل نص به این آسانی هم رفعیت کردن از روایت صحیحت و سند و صریحت و دلاله امکان برای ما ممکن نیست. پس دزا این بزرگوار از فتوا دادن در اینجا به هر حال نیستند و فتوا صریحا نمیدهد که در آیم اولا باشد یا ثانیه، دزا میفرمایند باید چی؟ به مصالحه حل کنید. ببینید آقای خودش در اینجا یک جمله معترض عرض بکنم، با اینکه از نظر جلالت قدر و منزلت علمی در این مستوا قرار دارن، در جایی که به هر حال به یک چیزی که اطمینان نفس برای شخص بیاورد نرسن، بنا رو بر این میذارن صریحا که باید چی احتیاط کنه. این درسیه که انسان چیزی رو که نمیدونه، چیزی رو که به هر حال علم به او پیدا نکرد، خیلی زود در رابطه با او صحبتی نکنه. رحمت خدا بر مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه، یه فرد بزرگواری در کربلا اقامت کرد. به نسبت به اون فرد، فرد محترمی بود، حرفا زده میشد، عده‌ای ارادت پیدا کرده بودن و عده‌ای عداوت داشتن با این فرد. از مرحوم سید که در نجف بودن تقاضا میکنن که آقا شما نظرتون نسبت به این فرد بدهید. ایشان در جواب مضمون عباراتی که این عبارات که من دارم ولی مضمونش اینه، در جواب اینجوری میفرماید: اگر در این باب شما مجتهدی، تعبیر مقلدی، خب رأی من فایده ای نداره دیگه، شما خودتون صاحب رأی دیگه، از من جره سوال میکنید. و اگر مقلدید و از من میپرسید، من شخصی رو که نمیشناسم درباره او چیزی نمیتونم بگم. کسی رو که نمیشناسم درباره او چیزی نمیتونم بگم. حالا مع الاسف نشناخته، ندانسته، صحت سقم حرفی رو احراز نکرده، میبینی چی حرف میزنه. کسی نمیشناسه همین درباره خب این آقایی که داری حرف میزنی نسبت به او چقدر دیدی او رو، چقدر میشناسی او رو؟ هیچ، اصلا ندیده، هیچی نمیدانه، همینجور راحت پشت سرم همینجور حرف میزنی. این بزرگان که اینجور نه، این در مقام بیان و حکم، اونم در باب موضوعات، چقدر اهل احتیاط بودن. اینا باید برای ماها درس باشه. خب پس ما تا اینجا اگر دستمان از روایت کوتاه شد، خب مرحوم میرزا رضوان الله علیه دیگه ادامه نمیدن بحث رو، خب ما باید بحث رو به حال تکمیل کنیم. اگر به خاطر این که به اصطلاح اصحاب اعراض کردن از صحیحه اولا و اقبال کردن به این صحیحه دوم و نتیجتاً مشهور این است که همون دراهم اولا را بگیرد، ما در مقام عمل شک کردیم، نمیدانیم که با پرداخت دراهم اولا که از رونق و رواج افتاده است بلی و ذمه شده ایم یا نه، چه باید بکنیم؟ اصل جاری در مقام چیست؟ اگه دست ما از ادله، چون روایات با اینکه صحت سند دارد ولی اعراض شده است و فتوات به او نداده اند، برخلاف او مشهور فتوا داده اند، مرحوم شیخ رضوان الله علیه مکرر میبینید در مکاسب، گاهی از اوقات عصب صناعات علمی به یک نتیجه میرسد ولی میفرماید چون خلاف مشهور است ما احتیاط میکنیم و مخالفت با مشهور نمی کنیم. این با اسباب احتیاط هست. خب حالا اگه دست ما کوتاه شد، اصل عملی در مقام چی میگوید؟ اصل عملی در مقام، پس ببینید ترتیب بحث، اگه ما نتوانستیم از این روایات به وظیفه خودمان برسیم و نفهمیدیم که آیا خلاصه دراهم اولا رو باید داد یا دراهم ثانیه رو، اونایی که جمع کردن یا به طریق اولی که دیروز عرض شد یا به طریق امروز، خب فی فسحته، اما اونهایی که نتوانند جمع کنند یا به هر حال جمع رو نپذیرند، اینا باید چه بکنن؟ دستشان خب قهرن از روایات کوتاه میشه. اینجا باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی در مقام چیست؟ اگر خب چجوری طرح بحث میشود؟ این آقا دراهمی را از شخصی طلب دارد، این آقای مدیون به دفع دراهم اولا آیا فراق ذمه برای او حاصل می شود یا خیر؟ بدون تدارک مالیت دراهم اولا، یعنی فقط اصل دراهم را میده. حالا در اینجا محور بحث این است که دراهم اولا وجود دارد و تلف نشده، اما از مالیت ساقط شده. در اینجا باید بحث بکنیم. اونجایی که بحث تلف مطرح بشه، اون یک بحث دیگری است که اگر تلف شده باشد، حالا امثال اون دراهم اولا که وجود دارد اونها رو بپردازد چه حکمی دارد، و بعد اون بحثا میاد که آیا خود عین الالعبد بر عهده است یا بعد از تلف نسل بر عهده میاد، اونو ترتیبایش که در مباحث بعد گفته میشد. فعلا محور بحث ما این است که این آقا دراهمی را گرفته است، این دراهم الان وجود دارد اما از مالیت ساقط شده است، خود این دراهم را برگرداند، نه اینکه نفس اون درهم را. یعنی فرض کن ده هزاری هایی بوده گرفته، الان همون ده هزاری ها هست در بازار ولی رواج و رونق ندارد، خود همون ده هزاری را برگرداند، آیا براءت از ذمه برای این آقا حاصل می شود؟ فراغ از به اصطلاح دین برای او حاصل می شود یا خیر؟ بدون تدارک مالیت، آیا مالیت تدارک بکنه که جای تردیدی نیست، یقین است. این میخواد بگه من وظیفم چیست. در اینجا یک جمله معترض عرض بکنم، بعضی گفتن آقا به قاعده لا ضرر این شخص مالیت تدارک کند. خب لا ضرر به نسبت به مالک، به طلبگار، خب این است که تدارک بشود، ولی از این طرف ضرر به آقای مدیون هست، اینم ضرر میکند. پس به لا ضرر نمیتونه. لذا مرحوم عاشق هم تصریح دارد که شما به قاعده لا ضرر در جانب طلبگار این را معارض باید ببینید با لا ضرر در طرف بدهگار. علاوه بر این که از لا ضرر در جای رساله مستقلی باید بحث بشود، بحث امتنان هست، امتنان بر همه باید باشد، نه امتنان برای یک نفر باشد برای دیگری نباشد. اصل آیا بقای عهده طلبگار است تا زمانی که تدارک کند مالیت را، یا اصل بقای اون درهم هست بر اون وضعی که قبلا داشته است قبل از رونق؟ اگر قبل از اینکه از رواج بیفتد، قبل از اینکه از رونق بیفتد، در اون دراهم را میداد برایت ذمه حاصل میشد یا نمیشد؟ چرا الان هم استصحاب کنیم اون به اصطلاح بقای استصحاب کنیم خروج از عهده را به پرداخت دراهم اولا؟ میگین اگر رواج میداشت و این آقا دراهم اولا را میداد چطور از عهده این دین خارج میشد؟ الان که از رواج افتاده است شک داریم که آیا از عهده دین خارج شد یا نه، استصحاب خروج از عهده را میکنیم. البته استصحابون تقدیریون موضوع را و مستصحب را فرضی میگیریم، میگیم اگر رواج داشت در زمان رواج دراهم اولا را میداد این آقا برائت ذمه حاصل میشد براش. الان نمیدانیم که آیا برائت ذمه حاصل شده یا نه، استصحاب خروج از عهده در زمان رواج دار بودن را میکنیم، با اینکه در زمان رواج دار بودن این آقا چیزی رو دفع نکرده است، فرض میکنیم. اگر اون موقع میپرداخت خارج از دین میشد، الان که پرداخته است نمیدونیم خارج از دین شده یا نه، استصحاب و خروج از دین میکنیم. آیا اون اصل جاریست یا این اصل؟ خب ما اگر باشیم و قاعده ید و از طرفی بگوییم خود عین بر عهده شخص می آید، خود عین بر عهده شخص آمده است و تا آخر هم همین عین بر عهده شخص است، البته بعد از تلف هم همین رو فرضاً قائل بشیم ولی فعلا هنوز تلف نشده، عین باقی است. علل یده ما اخذت حتی تعدی، اون ما اخذت چیه؟ همین دراهم اولا که الان وجود دارن تلف نشده اما مالیتش از بین رفته است. خب ما باشیم و جمود بر این ظاهر علل ید ما اخذت حتی تعدی میبید که شما وقتی دراهم رو دادی دیگه با خودی شما نیست، چیزی از رواج افتاده رف افتاده باشد، شما خود شیعی را که گرفتی آرامش برمیگردانی. خب این خیلی کار را راحت میکنه الان دیگه، این پولها نوسانهایی که دارد ولذا استشهاد هم میکند مرحوم شیخ رضوان الله علیه، هم استشهاد میفرماید، شاهدش همینه که اگر پول ارزشش کم بشود، مقدار کم نه معتد به، شبهه در این نیست که اگر پول رو برگرداند از عهده دین خارج می شود. حالا که ساقط شدم همینطور، چون اگر بنا باشد صفت مالیت واجب الرعایه باشد، در مورد تنزل مالیت هم باید قائل بشویم که به رد همون دراهم اولا این آقا فارغ از دین نشده است. چرا؟ برای خاطر اینکه مقداری از مالیت الان که دارد برمیگرداند کم شده. همونجوری که در کم شدن چیزی گفته نمی شود، در مورد سقوط هم باید چیزی گفته نشود طبق قاعده ید. پس بر اساس قاعده ید و جمود بر ظاهر قاعده که ما اخذت، یعنی خود شی، دیگه صفات شی رو کار نگیرید، خود شی، علل خصوص صفات خارجیه. صفات خارجیه که مسئله رواج عرض کردیم از اوصاف خارجیه است. اگر گفتیم آقا خود شی را که گرفت، همون شی را برگردانه، یعنی مماثل اون را برگرداند، این آقا به مقتضای این قاعده باید چیزی بر عهده او نباشد. علل ید ما اخذت، حتی الان ادا صدق میکند، پس بنابراین خارج شده است از عهده ده. پس معلوم می شود بر اساس این حدیث، اگر مدرک قاعده باشد، واجب اداء نفس اون مأخوذ است، نه اون مأخوذ مع صفاته که مالیت باشد. پس بنابراین فرقی بین سقوط از مالیت رأساً و بین تنزل از مالیت در هیچ دو این دو صورت فرقی نخواهد بود که به رد اون شی و همون دراهم اولا در مورد فرض این آقا از عهده دین فارغ می شود. اصالت و بقای عهده در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون بر عهده چیزی نیامده است و اصالت البقا چیزی رو اثبات نمی کند، چون نه شرعن چیزی غیر از رد عین بر این آقا هست و نه عرفن چیزی غیر از رد عین بر عهده این آقا هست. پس بر عهده این آقا طبق این قاعده وجوب دفع عین است. تعبد بقیمت معقول دیگه نیست و معنا هم ندارد، بلکه تعبد باید به عهده اگر بنا باشد، این فرع بر این است که قیمت و مالیت و اوصاف هم بر عهده این آقا آمده باشد. ولی مفروض بحث ما این است که فقط خود شی بر عهده این آقاست، مالیت که از صفات شی است بر عهده این آقا نیست. پس این اصل جاری نیست و غیر از رد عین اگر بنا باشد بگیم قیمت اون مالیت را هم باید بپردازد، این فقط از طریق اصل مثبت خواهد بود. چون بقای مالیت بعد از دفع عین، این در حقیقت ملزوم عادی یا عقلی لزوم تدارک مالیت است، با اینکه تدارک مالیت حسب الفرض واجب نبوده است. اصل دوم که اصالت و بقای الخروج عن عهده العین به دفع دراهم اولا قبل از سقوط اون دراهم از مالیت، این اصل بلا اشکال جاری است. پس اصل بقای دین بر عهده جاری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا موضوع ندارد، زیرا با رد عین دیگه چیزی بر عهده این آقا نیست تا بخواد بگیم ما استصحاب بقایش رو بکنیم، بلکه قطع به خروج ما فی العهده داریم. خروج عهده هم ما فی عهده شخص که عبارت بود از دین، با رد خود اون عین دیگه چیزی بر عهده این آقا نیست. اصلی که در اینجا می شود جاری باشد اصل دوم هست و اون اینه که اگر این مال دراهم بر مالیت باقی می بود، با رد این دراهم قطعا براءت از دین برای این آقا حاصل می شد. الان که از مالیت ساقط شده، شک داریم آیا این آقا برای او ذمه می شود یا نه، استصحاب بقای خروج از عهده دین به دفع دراهم اولا که ساقط از به اصطلاح ارزش هست می شود. این اصل جاری نیست. مرحوم امام رضوان الله علیه به این فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اشکال دارن، هم اصل اول را غیر جاری می دانن، اصل اول را که بیان فرمودم در اونم اشکال دارن، در اصل دومم که مرحوم ها شیخ قائلن به اینکه جاری می شود هم اشکال می کنن، که این برمیگردد به استصحاب تقدیری تعلیقی در موضوعات، که استصحاب تعلیقی در موضوعات اعتبار داره یا نه، حق این است که اعتبار نداره. توضیح اشکال ایشان بر مرحوم ها شیخ رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. چون بعد از آنی که این عبارت مرحوم ها شیخ را اینن میارن، بعد اشکال میکنن، ببینیم اشکال ایشان چیه و بعد آیا میشه جوابی داد از اشکال یا خیر.